رو بسپاریم به سید حسین حسینی، یه فاصله بگیریم برمی‌گردیم. نه خاص اصلا
یعنی
برای شما
برادر جنت آباد، ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی تهران، هر روز ساعت 17 FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
آقای حسینی، اهل کجا، اصالتا کجایی هستیم؟ و اون دلیلی که قرار بود بگید که چرا گیلان رو دوست داری، اونم منتظرم بشنم.
من که متولد تهرانم، پدر مادرم مال آذربایجان شرقی هستن، شهر تبریز.
تبریز
و آره، البته در دقیق اگه بخوام بگم مال سرابیم، ولی خب با تبریز و اردبیل هم خیلی تردد داریم، اقواممون اونجا هستن، ولی یعنی پدر مادرم مال سراب آذربایجان شرقی هستن. گیلان رو دوست دارم به خاطر اینکه کمتر پا خورده. تهرانی‌ها میخوان شمال برن، بودو میندازن آزادراه تهران شمال، میرن مازندران.
آره.
و خب
یا میرن چالوس از.
آره دیگه، یعنی تبعات این رفت و آمد زیاده خیلی تغییراتی رو در استان باعث شده، طبیعتش یه ذره تحت تاثیر قرار گرفته، فرهنگش و خیلی چیزای دیگه‌اش. گیلان دست نخورده تره. یعنی چون برای گیلان باید تهران رشت رو بری 4 ساعت حداقل تو راهی.
آره.
یه ذره مثلا کمتر میرن اون سمتو و خب میگم دیگه، محیط گیلان رو خیلی دوست دارم و به خصوص به خاطر اینکه میرزا کوچیک‌خان اونجا تنفس کرده. تو همون روستای سیاه درویشان هم یه سنگ یادبود هست، مال زمانیه که اونجا هنوز جنگل بوده و خیلی مثلا ساخت و ساز نبوده. همین الان هم خدا رو شکر بافتار مثلا شهری زیاد اونجا نفوذ نکرده، خونه‌ها هنوز همچنان روستایین، یکی دوتا آدم پولدار اومدن از این خونه‌های چیز درست کرده. ولی یه سنگ بنا یادبود هست نوشته که اینجا جاییه که میرزا کوچیک‌خان برای اولین بار با دکتر حشمت و چند نفر دیگه جمع شدن و با هم عهد کردن که این قیام جنگل رو بتونن انجام بدن و به پا بدارن. من میرزا رو خیلی دوست دارم، خیلی دوستش دارم. اصلا این آدم شخصیت عجیب و باحالی داره، فارغ از اون مبارزاتش و اینها. و چون میرزا رو خیلی دوست دارم، گیلان هم خیلی دوست دارم دیگه.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی.
زنده باشی.
این تصویری که ساختی برامون از اولین جایی که یونس استاد سرایی یا همون میرزا کوچک‌خان معروف با دکتر حشمت و سایر دوستان، حاج احمد کسمایی و دوستان دیگه،
اسم ایشون هم رو اون سنگ بنا یادبود هست.
آره، آره، قرار گذاشتن همونجا بود که قرار گذاشتن که تا زمانی که آزادی مردم ایران رقم نخوره، دست به موها و ریش‌های خودشون نزنن.
آره،
و این بود که حتی یه زمانی هم برای تمسخر جنگلی‌ها استفاده می‌کردن، میگن چون شما تو جنگلی شبیه جنگلی‌ها شدید، و این یه قرار بود، یه قرار بود که تا زمانی که اتفاق نیفته دست به ریش‌ها و موها نزنن. به خاطر همون اون شمایل اتفاق افتاد. شما ولی اصالتا آذری هستین، ما یه ترانه آذری تهیه کنندمون الان آماده کرده بح بح. که پخش می‌کنیم، تقدیم می‌کنیم به شما و همه.
مرسی آقای ماشه، خیلی ممنون. میشه ازت خواهش کنم به خانم تهیه کننده بگی ترانه چیزم تیتراژ سریال میرزا رو پیدا بکنه، یه جایی یه کنار بغلای برنامه پخش کنه، من برم تو ماشین ولومو تو آخر میدم بالا گوش میدم.
ناصر مسعودی اون رو خونده. حتما اون هم کارو
زنده باد. ممنونم. آذری بشنویم.
بله.
نوروز ببین عاشقی آذر زبان، آو کند برف زمستان به سموم بیان، پای کوه سبلان واق و پوز و بادابان، عاشقی نقمه نوروز بیارد به زبان، چکمه چرمی به پا، پفاق پشمی به سر، ساز خوش اندام و ظریفی به بر، دم در هر خانه و هر لانه و آشیانه، عاشق سرمست زبردست به هر بهانه، مدح و ثنای هنر خیش کند روانه. موسیقی شوکتی وار زانمی بی حالت میش، نتکیدن بلبلی شیدان و سالب لالت میش. چون که بلبل بشنید در این کنای نام خیش، گش و شار و پری یک دام بیش. ناگهان ناله بلبل همچو یک شیهه دلدل به صدا آمد و یک آن همه ماندن به تعجب، که بلبل ز تعصب کند آواز دلنگیز و حزینی به الهان وزینی، ز آواز سمایی نزمینی. من که از زبان مرغان نیم آگه، ولی کنگمان زنم منظور از آن ناله ناگه این چنین بود، که بلبل به سرود شعری به دینسان. عزیزان قدر این نعمت بدانید، که ناگه دور از این نعمت نمانید. بکوشید همه سال به حفظ این حال، و یک دل از سر وحدت بخوانید، که بارام مبارک مبارک باد، بارام مبارک مبارک باد.
بله، عیدتون مبارک باشه. میدونم خیلی از شماهایی هم که مثل من آذری نیستید، یه جاهایی از این ترانه گفتید ای چقدر ما آذری رو خوب متوجه میشیم. چقدر آذری ساده شده برام.
خیلی خوب بود.
دو زبانه بود دیگه. قرار بود یه آذری صفر بعد.
خدای من.
عرضم به حضورتون که به حال اینو تقدیم کردیم به خاطر اینکه مهمان برنامه‌مون سید حسین حسینی اصالتاً اهل سراب و تبریز از اون شرقی هستن.
خدا شما رو حفظ کنه.
آقای حسینی، با توجه به اینکه همونطور که خودتونم اشاره کردید ابتدای برنامه، یه برنامه ویژه در تلویزیون دارید که به مسئله مهم فلسطین می‌پردازه.
بله.
ما این بخش از برنامه‌مون یک مهمان تلفنی داریم، جناب آقای محمد حسین خانی که کارشناس حوزه غزه و فلسطین هستن، به صورت تلفنی در کنار ما هستن. ما می‌خوایم گفتگو با ایشون رو به شما بسپاریم که حق مطلب ادا بشه.
زنده باشید، منت می‌ذارید. اولا خیلی متشکرم که این فرصت رو به من میدید. پادو کفش مجریا به خصوص توی برنامه نوروز کردن کار سختیه، ولی اگه اجازه میدید کوتاه من گفتگو کنم. آقای خانی سلام میگم به شما، طاعت قبول، عید مبارک.
سلام عرض ادب و قبولیه تاعت مازاد، همچنین تبریک سال نو.
آقای خانی منم به شما سلام میکنم، ولی آقای حسینی ادامه گفتگو رو با شما خواهند داشت.
سلام های مجموعی، وقت شما بخیر،
زنده باشید. عرض شود خدمت شما که آقای خانی من سوالم کوتاهه و اون این که با توجه به اینکه قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و اسرائیلی‌ها از همون ابتدا گفتند که ما پایبند به این قطعنامه نخواهیم بود، واشنگتن پست نوشت که این قطعنامه الزام‌آور نیست، چشم‌انداز آینده جنگ رو چطور می‌بینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ناخود همونطور که خودتونم گفتید، رژیم صهیونیستی نشون داده از روزی که فلسطین رو قطع کرده از 1948 که اولین قطعنامه سازمان ملل قطعنامه 181 رو نقض کرد تا آخرین قطعنامه که همین قطعنامه 2728 هست که به طور عجیبی برای اولین بار حتی با رأی ممتنع آمریکا همراه بود، آمریکا هم این قطعنامه رو وتو نکرد و مخالفت نکرد. ما دیدیم که دوباره دیروز تخریب شهرک داشتن و افزایش شهرک نشینی و ساخت و ساز که خلاف قطعنامه‌ای بوده که توی این سالها در سازمان ملل تصویب شده. این که گر واضحه که حتی اگر آمریکا هم برخلاف همه جاده صاف کنی‌هایی که در این مدت بعد از طوفان الاقصی برای اسرائیل داشته و سعی کرده که مجامع بین‌المللی و از طریق دیپلماسی برای اسرائیل همه شرایط رو فراهم بکنه که بتونه این جنایتش رو پیش ببره، وقتی الان دیگه کوتاه میاد و نمیتونه افکار عمومی رو جواب بده، ولی باز هم ببینیم رژیم صهیونیستی در اون کمال وقاحت حتی آمریکا رو هم تهدید میکنه و جلوگیری میکنه از رفتن هیئت خودش به واشنگتن و میگه که ما و شاهد بودیم که تو این دو روز جبهه آتشش رو در شمال و لبنان بیشتر کرده در این دو روزی که داشتیم ما از همچنان دوباره با بیمارستان شفا رو که نزدیک به 200 شهید و 1000 نفر رو فقط در حمله اخیر اسیر کردن داره گسترده میکنه جبهه های آتشش رو، هم از شمال و هم در خود غزه. امروز دوباره یک درگیری ما در جنین و قلقلیه داشتیم. این همه اینها و گسترده کردن این محورهای شرارت یک پیامی رو میخواد برسونه و اون هم اینه که حتی اگر آمریکا هم از ما حمایت نکنه ما حاضر نیستیم که به آتش بس و اتمام در جنگ در غزه رو بیاریم، به خاطر اینکه هیچ آوردی هم نداشتن. حالا الان علاوه بر این که هیچ دستاوردی نداشتن، اختلافات داخلی هم داره به شدت گسترده میشه. امروز که دیروز که جمعی از خانواده اسرا با نتانیاهو برای اولین بار دیدار داشتن، تو پلاکارداشون نوشته بود که ما به خاطر ترس تا حالا، با اینکه سالا اینها خیلی هم چند بار تجمع کردن و سر و صدا کردن، ولی گفتن علت سکوت ما در این مدت به خاطر ترس از دولت بوده که نخواه ما رو سرکوب کنن.
بله.
و اتفاق دیگه‌ای که در این هفته افتاد خروج و استعفای سائر بود که یکی از وزرای کابینه بود و خب اینها معلومه که اختلافات داخلی در پی به دست نیاوردن هیچ آوردهی در جنگ غزه با مدیریت نتانیاهو داره این ناآرامی ها رو در فلسطین اشغالی بیشتر میکنه و اسرائیل مجبوره که به همه چیز دست و پنجه بزنه تا بخواد یک برقرار موفقیت ظاهری رو برای خودش به وجود بیاره.
این فرمایشون کاملا متینه و درسته. ما تو این 6-7 ماه گفتیم دائم که رژیم چهره واقعی خودش رو نشون داد، شعاری بودن و ظاهری بودن این اسمایی که حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق کودکان و یونیسف و یونسکو و اینا مشخص شد، همدستی آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا کشور اروپای غربی حالا به خصوص مشخص شد، سرسپردگی کشورهای عربی مشخص شد، ولی این طرف 32,000 نفر انسان بیگناه کشته شدن، اغلبشون زن و کودک. من اصلا به غرب کاری ندارم، واقعا آیا زمانش نرسیده که جهان اسلام به خودش بیاد؟ نمیدونم، اگه از دیروز یه ویدیویی میدیدم یه خانومی تو غزه فریاد میزد که عربا کجان، اصلا عربی ببینیم داستان رو، اسلامی ببینیم موضوع رو، انسانی ببینیم موضوع رو. به نظر میاد که زمانش رسیده که یک تجدید نظر واقعی اتفاق بیفته در این حوزه. سازمان و کنفرانس اسلامی واقعا کار شکلی انجام داد، یعنی اون قطعنامه رو اگه صادر نمی‌کرد که دیگه هیچ تفاوتی با مثلا یه دوره همی سران واقعا نداشت. راه حل کوتاه مدتی به نظرتون برای این موضوع وجود داره یا نه طول میکشه که این روند اصلاح بشه؟
نگاه کنید، رژیم نتانیاهو خاطر اینکه اگر به جنگ بخواد پایان بده، که او داره به عمر سیاسی خودش پایان میده، دوست داره که شرایط رو در یک شرایط نه جنگ و نه صلح قرار بده، یعنی همینطوری که هست، یعنی نه مثل ابتدا به صورت خیلی وحشیانه بخواد شورش کنه که افکار عمومی رو نتونه جواب بده و از اون ور جبهه‌های نبرد علیه خودش رو در حال مسلسل یمن، سوریه و لبنان گسترده تر کنه، نه اون برم بخواد خیلی مردم رو آزاد بذاره و بذاره کمک‌های بشردوستانه وارد غزه بشه که مثلا حالا جبهه مقاومت از نظر خودشون یک استراحتی کرده باشه. لذا اونها ایدئالشون برای کابینه اینه که یک شرایط نجنگ و یک نسخول داشته باشه. اما از این بر ما الان یک مفتی رو در لیبی، مفتی اعظم لیبی، تیرون اون صوتی که از ابو عبیده اومد بیرون که همه مفتی رو برای حرکت به سمت مرزهای فلسطین اشغالی دعوت کرده بود، فتوا داده که همه بر همه مسلمین واجبه که به سمت مرزهای فلسطین اشغالی حرکت بکنن و مرزبانهایی هم که دارن مرزهای اسلامی رو نگهبانی میکنن اگر مانع ورود اینها بشن، اینها کنده و صهیونیست هستن. و یک سری حرکت ها داره انجام میشه در مجامع فلسطین عربی و اسلامی، اما این کمه، یعنی باید این فشارها بیشتر بشه و باید تبدیل به بعضی از حرکت های فیزیکی و مثل همین رفتن به سمت مرزها که خود ابو عبیده هم از مردم درخواست کرد. متاسفانه ما الان به خاطر حاکمیتی بودن شوراهای فتواهای کشورهای اسلامی ما داریم اینو میبینیم که مثلا بزرگترین مجمع فقهی علمای جهان اسلام که در جده هست، به مجمع فقهی جده معروف هست، در این 5 ماهی که این اتفاق رخ داده اینها تا حالا یک بار نشسته ضروری نداشتن که بررسی بکنن مسئله غزه. حالا 32,000 نفری که به خاک و خون غلطیدن و یک بلاد اسلامی که همچین اتفاق داره درش میفته.
آقای خانی، حالا اینو شما میفهمید یک مثلا موضوع فتوای بالاخره مذهبی است. ما اینجا ترکیه رو داریم که امسال آمار آمد که به رقم بی سابقه 10 میلیارد دلار رسیده تراز تجاریش با رژیم صهیونیستی. اون طرف اردن رو داریم که مردمش رو به دلیل تظاهرات ضد رژیم داره خودش داره دستگیر میکنه، خودش داره باشون برخورد میکنه.
بله همچنین صادرات اردن هم توی صادرات بعد از طوفان الاقصا صادرات به گسترده رژیم داشته، هم مواد مصرفی مثل میوه و سبزیجات، هم از مانع شدن برای کمک رسانی به رژیم به مردم فلسطین. نصفی از مردم اردن مردم فلسطین هستن که خب یه بخششون اونجا زندگی میکردن و در این 75 سال آواره شدن و اومدن به اردن و بخش عمده ایشون هم الان فامیل ها و اقوامشون هنوز در فلسطین داره زندگی میکنه. اما خب حاکمیتی که کاملا صهیونیستی و مانع هر گونه تظاهرات و همراهی مردم رو میشاره فلسطین. ما الان اتحاد امت اسلامی نیاز داریم. متاسفانه مسئله فلسطین از اول خود فلسطینی ها از بعد از غصب کشورشون مسئله رو خواستن عربی تغییر کنن و خواستن با کشورهای عربی این مسئله رو حل بکنن. الان بعد از 75 سال رشد مردم فلسطین این بوده که فهمیدن این مسئله مسئله عربی نیست و حتی کشورهای عربی هم که اونها روزی چشم امید داشتن برای کمک و نجاتشون اونها رو تنها گذاشتن، نه تنها تنها گذاشتن بلکه کمککار دشمن اونها شدن. که ما دیگه دیدیم دیگه امارات و بحرین و
بله تو همون ابتدای جنگ مثلا یادم میاد که رئیس جمهور رژیم صهیونیستی در امارات بود، در قطر بود، با یکی از این سران دیدار کرد، دست داد، بعدن هیئت سعودی جایی هیئت رژیم صهیونیستی رو دیدن. یعنی ابایی ندارن از بیان این که حالا اون چه که ما
اون ترانزیتی که اینها جایگزین بندر ایلات کردن بعد از حملات حوثی ها یمن، خب اینها دیگه همه دارن این پازل رو برای کمک
رسانی. آره آقای خانی جان، به نظرم یه برنامه باید بذاریم حضوری تشریف بیارید اینجا. البته من خودم هم اینجا مهمان هم، ولی یه باری تشریف بیارید استودیو از دردای جهان اسلام صحبت بکنیم. واقعا جهان اسلام اگر متحد بشه با این قدرتی که داره در حوزه انرژی، در حوزه فضای جغرافیایی و استراتژیک، غرب و یهود اصلا نمیتونه در مقابلش ایستادگی بکنه. آقای خانی خیلی متشکرم وقت گذاشتید برای این گفتگو.
ان شاء الله
موفق باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون آقای
من. من یه چیزی بگم.
خدا نگهدار جان.
یه چیزی بگم.
حتما.
یکی از من مثل اینکه تو صحبت با شما هی آقای مشایخ صدا کردم.
آره حتی یه بارم گفتم ولی گفتم دیگه وقت اینا نه هادی، گفتم هر جور دوست داری منو صدا.
یکی بچه ها نوشته تو اصلا میدونی مهمونه کجایی.
اون دوستمون باید مشترک باشه که بدونه که میدونی.
آره از بچهای رادیو تهران نوشته که حسین میدونی کجا رفتی ازم مهمونه کی هستی.
من که گفتم ایشون رادیو تهران ما نمیبینیم.
بعد من گوگلت کردم، مهدی مجنونی کسمایی متولد 1363، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات است که از سال 87 وارد سازمان صدا و سیما شده و از بدو ورود با رادیو تهران به عنوان نویسنده گوینده و تهیه کننده همکاری داشته است. نقطه.
با افتخار. بله.
امیدوارم جبران کنم. امیدوارم جبران کرده باشم. آقای مشایخ.
آقای مشایخ. یه فاصله بگیریم برمیگردیم. دیگه بخش پایانی گفتگو با سید حسین حسینی.
خدا حفظشون کنه.
میدان فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردی؟
الموت لاسرائیل.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی های شما برای مردمان غزه است.
پویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید.
0921-37-45-804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین. آتش دوید در وسط کوچه های شهر، خواب از نگاه غمزده کودکان گرفت. غزه، قسم به باور بیت المقدست، یک روز انتقام تو را میتوان گرفت.
شما هم میتونید در پویش میدان فلسطین برنامه ما شرکت بکنید تا جمعه هفته آینده که روز جهانی قدس هست. ما منتظر دریافت فایل‌های صوتی شما هستیم. علاوه بر اون شماره‌ای که اعلام شد، دو شماره تلفن برنامه هم در زمان پخش جنت آباد برای شما در دسترس هست: 22-65-24-65 و 22-65-24-66. مهمان این دقایق ما سید حسین حسینی است که بخش پایانی گفتگو رو میخوام باش داشته باشم و یه خورده دوباره برگردم به یه سری سوالات شخصی، از جمله اینکه دوقلوها چطورن.
دوقلوها رو شما از کجا میدونید؟
من و شنونده ها به من گفتن که بپرسین دوقلوهاتون چطورن.
ای جانم، ممنونم از محبت مردم شریف و عزیزمون که حواسشون هست به ما. اینا این دوقلوهای منن.
ای جان،
ایشون آقای سید محمد صالح، ایشون فاطمه زهرا سادات.
خدا حفظ. صدایی که میشنوید صدای برخورد انگشت مجری به تخته میباشد، برای این
زنده باشه
چش نخورن.
خدا شما رو حفظ کنه. فالله خیر و حافظم و هو ارحم الراحمین.
عرضم به حضورتون که پس خوبن، سر حالن و کیف میکنن.
شیطون آتیش
شما رو میبینن
خیلی کم، ولی کیفیت دیدارمون کیفیت خوبیه.
به نظرم دو قلوها رو بیارین رادیو تهران، چون ما هم آقای حسینی رو نمیبینیم. بذارین ما هم درد مشترکمون با هم داشته باشیم.
آقای مجنونی تو معلومه که
نه، الان اسم من رو یاد گرفت.
نه، با اون تذکری که بچه ها به من دادن، یعنی من الان
من تشکر میکنم از محمد عزیز که تذکره رو داد به سید حسین. آره تذکر داد
و محمد حسین نوشته اصلا میدونی کجا رفتی، مهمونی کجایی.
آی بخشایش ممنونم از شما. من یه بار گفتم من مشایخ نیستم، مجنونی هم، بعد سید حسین اصلا وقعی ننهاد.
آخه ببین داستانش، بذار داستانش هم بگم. حجت الاسلام مهدی مشایخ از دوستان خیلی باحال و دوست داشتنی من از صبح باهاش سر یه موضوعی داشتم صحبت میکردم و اینا، اصلا مونده بود پس ذهنم، نمیدونم هم چرا. ولی آقای مجنونی عزیز من دیگه آره میخوام برنامه رو از اول شروع کنیم.
از اول بذار شیش بشه دوباره از نو آرمو بزنیم. آقا شما از جنجال خوشتون میاد آقای حسینی؟
نه من خیلی به
شدت دوست داری بهت بگن که مجری جنجالی صدا و سیما یا نه.
حالا اینا عبارتایی که مثلا تو فضای خبر
دیگه.
نه من عرض کنم خدمت، هیچ چیز قشنگتر و لذت بخشتر از آرامش نیست، به خصوص برای مخاطبی که همراه رسانه است. واقعش اینه که بذار راستشو بگم، من اینو تا حالا نگفته بودم روی آنتن. روزای اولی که سازمان اومده بودم، خب 18-19 سالم بود، یه جوون به قول امروزی ها جویای نام، و خلاصه جنجال رو میپسندیدم، خیلی هم دوست داشتم. خب به دیده شدن و شنیده شدنمون کمک میکرد. ولی از یه جایی به بعد، شاید 2-3 سال، این شهوت شهرت 2-3 سال طول کشید. من یه مقطع بسیار کوتاهی اومدم برنامه تامهر شبکه 1 سیما که امیر خرمشاهی تهیه میکرد، بعد همکاریمون تمام شد تو اون فصل تامهر و دوباره من برگشتم رادیو بودم تا سالها که بعدش دیگه سال 97 از برنامه پیک بامدادی اخراج شدم، یعنی رسما از اون برنامه اخراج شدم به دلیل انتقادی که کرده بودم به حضور بازنشسته و معاون سیاسی. اون زمان گفت که منو در اختیار امور اداری قرار بدن و صبح میرفتم انگوش میزدم ساعتم، بعد ساعت 8 میشستم رو صندلی تا 4 بعد از ظهر دوباره پامیشم انگوش میزدم ساعتو میبستم و میومدم خونه.
امور اداری بیشتر در اختیار شما بود.
نه بچه، من بهشون میگفتم چیکار بکنم، میگفتم بیا بشین اینجا در اختیار امور اداری دیگه. اون شکل از، حالا اصلا کاری به اون فضا ندارم، اون شکل از در اختیار امور اداری قرار دادن برای تحقیر بود. ولی از جنجال خوشم نمیاد به خاطر اینکه خودم مخاطب رسانه بودم، مخاطب هم نمیپسنده. تک و توکی گاهی وقتا یک موضوع جنجالی میشود و دنبالش میکنیم، هممونم این اخلاق و خصلت رو داریم، ولی مخاطب دوست نداره دائم در معرض جنجال باشه. آره. کشش نداره، آسیب میبینه. خود ماها هم دیگه الان دقت کن، موسیقی یه ذره صداش بلند میشه آزارمون میده، دوست داریم تو فضای آرومتری بشنویم. محیط خانواده همینطوره، طبیعتاً ترجیح میدیم که محیط بزرگتر خانوادگیمون که اجتماعمونه و شهرمونه آرامش داشته باشه.
بسیار خب، تا من این دفتر یاد بودو میدم صد حسین حسینی بگی که چی میخواد برامون توش بنویسه. بچه کجای تهرانی راستی؟ من صدام خارج میشم الان.
زنده باشید ایشالله. من با افتخار بچه من متولد چیزم محله فلاحم، خیابون سجاد، سجاد جنوبی، و سالهای سال تو شرک ولیعصر اون ور چهارراه آفتاباد زندگی کردیم، تو خیابون شهید رجایی که اون موقع بهش میگفتن بازرگان، و تو محله مخابراتش، و بابام هم هنوز هم اونجا هست دیگه. بعد خودمون اومدیم سمت آره منطقه 22 و اینا.
بسیار خب، خیلی
زنده باد.
خوش گذشت با صد حسین حسینی، هرچند فکر میکنم که میتونستیم یکی دو ساعت دیگه هم با صد حسین حسینی کلی گپ بزنیم.
خیلی ممنونم،
سوال داشتم ازش.
قابل دونستید منو دعوت کردید، واقعا ممنونم ازتون.
حالا بگو چی میخوای بنویسی چون وقتمون خیلی کوتاهه.
والا اصلا نمیدونم، حتما با شعری چیزی.
نه نه نه، هر چی، حتی یه جمله، حتی فقط امضا و تاریخ میخواد که ما داشته باشیم.
خودکار بهم بدید بعد مینویسم. ولی میخوام بنویسم که دوستتون دارم و همیشه ما رو خدمتگزار خودتون بدونید در رادیو تهران. مردم عزیز، کمکاری داریم حتما، گاهی وقتا اغماز اشتباه داریم، گاهی وقتا پرگویی داریم، شما به ما راهنمایی بدید، از ما به دل نگیرید، رسانه مال شماست و از ما بخواید که حرف شما رو توی رسانه بزنیم.
بسیار خب، صد حسین حسینی مخلص. که دیگه صداش معرفش هست، مجری و کارشناس و گوینده رادیو و تلویزیون. باش خداحافظی میکنم، بهترین ها رو برات و دوقلوها و همسرت در سال جدید آرزو میکنم. با این موسیقی عنوان بندی مجموعه میرزا کوچک خانم در انتها براتون پخش می‌کنم با صدای ناصر.
من یه نکته فقط بگم، چون شما این همه آرزوی خوب کردید، امروز یه جمله باحال یاد گرفتم، دوست دارم با شما هم به اشتراک بگذارم. دوستی گفتش که الهی که هرچی آرزوی خوب برای من و دیگران کردی اول در حق خودت محقق و مستجاب بشه.
الهی
قربون شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
چقدر جنگل خوشی ملت وسی خسته نبوسی جان جانم اگه من میزا خوشی خانم خدا دانه که من نتانم بختم از ترس دشمن میدینا بیزن
فلسطین.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردی؟
الموت للتوالی.
میدان شعر و صدا برای کودکان و مردمان غزه.
علاقمندان به شعر و گویندگی می توانند با ارسال فایل صوتی خود از سرایش دو بیت شعر مرتبط با کودکان غزه در پویش و مسابقه میدان فلسطین رادیو تهران شرکت نمایند.
رادیو تهران منتظر هنرنمایی‌های شما برای مردمان غزه است.
گویش میدان فلسطین.
صدای خودتون رو به این شماره ارسال کنید.
0921-37-45-804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
خب شما جنت آبادی ها میدونید که به ساعت 6 عصر رسیدیم و حالا یک قرار عاشقی دیگه.
پشت غروب درها باز شد و حالا فرصت فطر عاشقی است.